أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بخش سوم از آیه 54 و بخش چهارم مونده، لکن قبل از این که به بخش سوم وارد بشیم، برای اینکه اون چه ما پیرامون بخش دوم گفتیم از جهات مختلف به نوعی تأیید بشه، یکی دو تا روایت رو من نقل میکنم که مؤید نکاتی است که ما سابقا گفتیم. ببینید، ما در مورد فتوبو الی بارئکم فقتلوا انفسکم از چند جهت، مخصوصا در مورد فقتلوا انفسکم، نکاتی رو متعرض شدیم و سوالات و ابهاماتی پیرامون این بخش از آیه بود که ما حداقل به چهار اشکال و ابهام اشاره کردیم و به اونها پاسخ دادیم. خب حالا در برخی روایات نکاتی وجود داره که اون پاسخها و مطالبی که ما عرض کردیم رو میتوان به عنوان تأیید مورد استناد قرار داد. یک روایت، این روایت، البته این روایات هم در کتب روایی شیعه و هم کتب روایی اهل سنت ذکر شده. مثلا این روایت رو هم مرحوم فیض در تفسیر صافی گفته، جلد 1 صفحه 118، و هم درالمنصور، بله تفسیر قمی، بله هم تفسیر قمی هم تفسیر صافی. روایت اینه: ان موسی لما خرج الى المیقات و رجع الى قومه و قد عبد العجل قال لهم موسی علیه السلام یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فقالوا له کیف نقتل انفسنا فقال لهم موسی اقدوا كل واحد منكم الى بيت المقدس یا بيت المقدس و معه سکین او حدیده او سیف. میگه وقتی موسی کلیم از میقات مراجعت کرد و دید که قوم به عبادت گوساله روی آوردند، با عصبانیت به اونها فرمود شما به خودتون ظلم کردید، بیایید به سوی به این که با گوساله پرستی خودتون رو به خودتون ظلم کردید، بیایید به سوی پروردگار برگردید و توبه کنید و خودتون را بکشید. اینها گفتن چگونه خودمون را بکشیم؟ حضرت فرمود هر کدومتون یا چاقو یا آهن یا شمشیر بردارید و فردا صبح همه به بیت المقدس بیایید فاذا سعدت انا منبر بنی اسرائیل فکونو انتم متلثمین لا یعرف احد صاحبه فقتلوا بعضكم بعضا. فرمود که وقتی که من بر منبر بنی اسرائیل بالا رفتم، شما در حالی که صورتهاتون رو پوشوندید، یک دیگر را بکشید. جهت همینه، میگه صورتها رو بپوشانید که کسی شناخته نشه، یعنی نه اون کسی که میزنه دیگری رو میکشه و نه از اون طرف هیچ کس همدیگر رو نبینه و نه یعنی نشناسه. اونگاه فقط تلو بعدکم بعضا، بعد یک دیگر رو بکشید. فجتمع او سبعین الف رجل ممن کانوا عبد العجل الى بیت مقدس فلما صلى بهم موسى وسعد المنبر اقبل بعضهم يقتل بعضا. میگه وقتی که حضرت موسی این دستور رو داد، حدود 70,000 نفر از کسانی که گوساله را عبادت کرده بودند در بیت المقدس اجتماع کردن و بعد از آن که حضرت موسی با اونها نماز اقامه کرد و بالای منبر رفت، اونها به اون دستور عمل کردند و شروع به کشتن یکدیگر نمودند. حتی نزل جبرائیل فقال قل لهم یا موسی ارفع القتل فقد تاب الله علیکم فقتل عشرة آلاف. جبرائیل نازل شد، به اونها فرمود موسی بگو که به قتال خاتمه دهند که خداوند توبه اونها را پذیرفته. بعد میگه در این ماجرا 10,000 نفر به قتل رسیدند. بعد و انزل الله ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. خب این که عرض کردیم این روایات حالا به نوعی تأیید می کند اون مطالبی را که ما جلسه قبل گفتیم در پاسخ به اون اشکالات و ابهامات. خب این وضوح از این روایات پیداست. البته این روایات، حالا این را هم عرض کنیم، از نظر سندی چندان قوتی نداره، لذا اعداد ببینیم تو بعضی روایات با هم متفاوته. مثلا در یک روایتی که در در المنصور آمده و مجمع البیان هم اون رو نقل کرده، تعداد کشته ها را 70,000 نقل کردن. در روایت مربوط به در به اصطلاح همین ماجرا در در المنصور اومده حتی قتل منهم 70,000. در روایت مجمع البیان همینطور. این حالا روایتشو میخونم، اینی که مال در المنصوره، این میگه که ان علی علیه السلام قال قالوا لموسى ما توبتنا، توبه ما چیست؟ قال یقتل بعضكم بعضا فأخذ السكاكين فجعل الرجل یقتل اخاه و اباه و ابنه و الله لا یبالی من قتلن، یا لا یبالی من قتل، حتی قتل منهم سبعون الفن فاوحا الی موسی مرهم فلیرفعوا ایدیهم وقد غفر لمن قتل، یا غفر لمن قتل و تیب علی من بقی، در المنصور جلد 1 صفحه 169. ببینید باز اینم داستان تقریبا همان است. در مجمع البیان با البته یک اختلافی که مثلا در جزئیات وجود داره، تقریبا همین ماجرا رو گفتن. اینجا اشاره شده مثلا در روایت که در مجمع البیان آمده که میگه اینها آمدن در دو صف قرار گرفتن در حالی که غسل کرده بودن، کفن پوشیده بودن، این در دو صف مقابل هم ایستادن. بعد هارون برادر موسی با 12,000 نفر از کسانی که گوساله پرستی نکرده بودند، جزء اون مشرکان نبودند، اینها آمدند در حالی که خنجرهای تیز داشتند و این 12,000 نفر به کسانی که در دو صف ایستاده بودند حمله کردند و وقتی شمار کشته ها به 70,000 رسید، اونگاه خداوند تبارک و تعالی دستور به توقف داد و بقیه رو بخشید و به اونها که کشته شده بودند اجر شهید عطا کرد. اینم مجمع البیان جلد 1 صفحه 238. ببینید اینجا درباره عدد اختلافاتی هست. این واقعش این که بگیم 10,000 نفر کشته شدن یا 70,000، هیچ قرینه و شاهدی ما نمیتونیم برای این امر بیاوریم، الا این که بگیم خب کشتن 70,000 چیز کم و شوخی نیست، این بالاخره یه مقداری مستبعد به نظر میرسه. یا مثلا این که اینها در دو صف قرار گرفتن، چگونه آمدن، این هم باز ملاحظه فرمودید یه اختلاف در این جزئیات هست. این که آیا کسانی که متصدی قتل شدند از اون گروهی بودند که به گوساله پرستی مبادرت نکرده بودند، چنانچه از بعضی روایات این استفاده میشه، یا نه همه کسانی که گرفتار شرک شده بودند اینها آمدند به قتل یک دیگر پرداختند. خب اینم یه اختلاف، یعنی در روایات این چند جهت اختلاف رو نمیشه نادیده گرفت. عدد مقتولین، این که کسانی که مبادرت به قتل کردن از جمله مشرکان بودن یا خارج از گروه مشرکان بودن، این که این به اصطلاح داستان آیا در اثر استعاصه موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اتفاق افتاد، یا اون حالتی که در بین مردم پیش آمد و زجه و ناله زنها و کودکان، خداوند متعال جبرئیل را نازل کرد تا این متوقف بشه. اما با همه این اختلافاتی که در این جزئیات هست، چند نکته از این روایات رو ما میتونیم که تقریبا شاید در این جهت مخالفی نباشه توی این روایات و میتونه مؤید اون مطالبی باشه که ما جلسه گذشته عرض کردیم. یکی این که این قتل حقیقیه، این مسلمه، یعنی ما از همه این روایات میتونیم این رو استفاده کنیم که این قتل قتل حقیقی است. دیگر این که امر حقیقی است نه امتحانی، یعنی سخن از اقدام به قتل و امتثال این امر، و اینطور نبود که فقط آماده شده باشند برای قتل و پیش از هر گونه اقدامی متوقف شده باشد. بنابراین امر حقیقی بود. حالا امر حقیقی البته به اغراضی و به مصالحی جعل میشه. خب در اوامر امتحانی مصلحت در جعله، نفس جعل مصلحت داره، اما در اوامر حقیقی مصلحت در مجعوله، هرچند جعل هم یه مصلحتی درش میتواند تصویر بشه. مسلماً این امر حقیقی مصلحتی داشته، این مصلحت میتواند امور مختلفی رو در بر بگیره. اولا خود بنی اسرائیل تطهیر بشن از گناه بزرگ شرک، ثانیاً عبرت بشه برای سایر امتها، عبرت بشه برای همه کسانی که از این قوم در آینده پا به عرصه وجود میگذارن. بالاخره امر امتحانی هم این مساله رو داره و این که بالاخره این امر حقیقی بوده از این روایات به دست میاد. جهت دیگری که باز ما در گذشته گفتیم و از این روایات به دست میاد این است که امر به خودکشی نبوده، امر به دیگر کشی بوده. این که بعضی از اونها بعض دیگر را بکشند، این هم چیزی است که حالا با همه تفاوتی که در جزئیات وجود دارد اما این از این روایات استفاده میشه. این که حالا تعداد مقتولین خیلی زیاد بوده و دیگه کسی باقی نمونده، این رو هم واقعا نمیشه گفت. این مسلمه که یه تعدادی باقی ماندن، اینطور نبود که همه کشته بشن تا بعد اشکال بشه که خب آقا این چه مصلحتی داشته این توبه به منظور اصلاح امور بندگان و صلاح اونهاست. خب اگر اینا کشته بشون که دیگه صلاحی برای اونها باقی نمیماند. این رو هم عرض کردیم، همه کشته نشدند، اولا یه تعدادی زیاد باقی موندن، اونایی هم که کشته شدن خب طبیعتا با توجه به توبه‌ای که قبلش داشتند اونها هم مورد بخشش و رحمت خداوند قرار میگیرند در عالم آخرت. اما اینه که باقی ماندن، خب اینها مایه عبرت اینها شد، اینا بخشیده شدن. به هر حال تقریبا اون چند نکته اصلی که ما مجموعا در تفسیر این آیات بیان کردیم به برخی اشکالات پاسخ دادیم. جهات مختلف مربوط به این فقره از آیه رو و بیان کردیم، اینها به وضوح از این روایاتی که نقل شد قابل استفاده است. خب این راجع به عرض به حضور شما روایات. اما میایم سراغ بخش بعدی که بله ذالکم، ما اینجا این الان بخش سوم میشه دیگه، از این آیه 54 گفتیم، آیه 54 رو تقریبا به چهار بخش میشه تقسیم کرد. بخش چهارم این ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این برای شما یعنی قتل انفس، کشتن یک دیگر برای شما بهتر است. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، مطمئن باشید اینی که خداوند به اون دستور داده برای شما نزد بارئ، باز اینجا کلمه بارئ رو آورده، با این که ببینید به طور متعارف اونم در این فاصله نزدیک وقتی میخوان اسم ببرن با ضمیر ذکر میکنن. خب اینجا باید میگفت مثلا فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عنده یا عند الله. اولا به صورت ضمیر نیورده، ثانیا همون رو باز تکرار کرده، همون بارئ رو آورده. خب ما در مورد لفظ بارئ در اون جمله قبلی یه توضیحی دادیم که چرا از میان همه اسماء الهی اینجا فقط بارئ ذکر شده، نگفته فتوبو الی الرحیم الی الغفور، با اینکه اون صفت یا اسمی که بیشتر با توبه سنخیت داره یه امر دیگره. یا حتی اگر پای توحید و نفی شرک هم در میان بود باید میفرمود فتوبو الی خالقکم یا توبو الی ربکم، اون رو هم نگفته بلکه فرموده فتوبو الی بارئکم. گفتیم این نکتهش چیه؟ به چه دلیل کلمه بارئ را اینجا ذکر کرده؟ عمده این بود که بارئ در واقع مثل کسی که همه چیز را به اندازه سر جای خودش قرار میده، مثل یک مهندسی که با محاسبات دقیق هر چیزی رو سر جای خودش قرار میده. و اینجا دقیقا خداوند متعال لفظ بارئ رو آورد در مقابل گوساله‌ای که اونها میپرستیدند و مظهر حماقت و کودنی بود. او که در میان حیوانات مشهور به نادانی و ناتوانی در محاسبات مورد پرستش قرار گرفت، پس از اون باید توبه کنن بیان به سمت پروردگاری که مظهر تقدیر و اندازه‌گیری است. به این جهت اون رو ذکر. خب حالا اینجا چرا این رو باز تکرار کرده اند؟ خب اینجا عرض به حضور شما شاید وجوهی برایش ذکر شده، اونی که ما در این بخش میتونیم بگیم خب این است که بازگشت به بارئ و ذکر این اسم برای خداوند تبارک و تعالی میخواد به جهت خیر بودن اشاره بکنه، یعنی یه پیوندی با معنای خیر داره. حالا یه توضیحی داره که انشاءالله فردا که جلسه آینده انشاءالله هفته آینده بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. سلامكم الله ان شاء الله.